صل على محمد وآله الطاهرين. عزیزان عنایت کنید با توجه به این توضیحاتی که دادیم، یادتون بیاد اول بحث که اومدیم وارد بحث بشیم، ما سه تا قول خوندیم: وضع عام موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له عام مستعمل فيه خاص. بعد من گفتم این سومیه مال فصول، بعدن براتون میگمش، یادتون هست اول ورودی بحث و تحقیق. حالا میخوام بهش اشاره کنیم. ببینید آقای آخوند اعلی الله مقامه چرا میگه مستعملون فی همم عامه؟ سی رو بیاییم با هم ببینید. اون آقایون چی میگفتن؟ اون مبنا مشهوری ها چی میگفتن؟ میگفتن که آقا وضعمون عامه، اما موضوع لهمون خاصه، یعنی حرفیه، یعنی در خارجه، یعنی فانیه، یعنی نمیبینیمش. بعد ما این عام و مرآت قرار میدیم برای فانیه. بعد ما میگو این فانی ها، این حرف ها، این به ذهن، لذا موضوع الله تو خارجه. آقای آخون چی کار کرد؟ گفت بزرگوا اشتباه نکن، من بهت میگم وضعت خو عامه، تو میگه عامه قبول نکردی، میگه آقا قبول کردم. خب بهت میگم موضوع الله هم تو ذهنته و عامه، بعد موضوع الله منطبق بر این معنای حرفی میشه، درسته؟ من اینو بهت گفتم دیگه. بعد گفتم هر روزه فلسفی عرفی نمیدم چی 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 که اصلا حال من به هم میخوره دیگه، یادم بیاد او حرفا، شما در رابطه این مستقل با این ربط میگیم بهش میگه علماء و معنبر معقول سامونی فلسفی نمیدونم، یه همچه از این اصطلاحات که من اصلا نمیدونم چیه، من نمیدونم، من عرفم، من چیزا بلد نیستم. هرچی تو اجمالا تو این رابطه این دوتا من اینجا میگم افتاد؟ خب حالا آخوند میگه تو این فضا بهتر از همه فصول اومده. فصول گفته موضوع الله، بعد گفته مستعمل فی خاصه. من یه چی دیگه به فصول اضافه میکنم، بهت میگم فصول مستعمل فی هم عامه. اما دیگه بحث لغوی ادبی ها فلسفی نیست. من میگم وجدانه برو این ننه قلوم علیه بگیر بهش بگو ننه تو چی استعمال کردی؟ بذار برام توضیح بده استعمالاتشه، همین حرف ها حرف زدنشه. این همهش داره با معانی کار میکنه، معانی همه اسم مستقلن، همه کلین، همه مفهومن، همه معمولن، همه ملتفتون الیهن، طرف التفات ما هن. اون قصه ببین دوباره فیلسوف میگفت عنوان وضع عام منطبق بر موضوع الله در خارج، انطباقش هم قهری از باب تعدد عنوان معنوی. من بهش میگم اما این بر این، اینم بر این، بعد ای تطبیقش قهریه، لذا قصه معنای حرفی کلن از محدوده استعمالم خارجه. همون چیزی که توی فیلسوف بود خیلی حساس بودی، باید موضوع وضع عامت بر معنای حرفی انطباقی درست میشد براش، بهش گفتی اسمش عنوان و معنونه، معقول ثانی فلسفی، ها؟ که من الان بهت گفتم این از دایره وضع بنداز بیرون، من میگم این از دایره استعمالم بنداز بیرون. این یک امر تکوینی خدا تو ذهن یه آدم خلق کرده، اونم اینه که میتونه از معانی ربطی عنوان استقلالی بسازه، اسمش هم چیه؟ معقول ثانی فلسفی. هیچ ربطی به دائره لا الوضع ولا الاستعمال ولا ای مفهوم من المفاهیم العقلائیه نداره. یعنی عقلا نمیدونن ای چیه، اما دارن نونشو مثل قلب من داره میتپه، اصلا نمیدونم چرا داره میتپه، چجور داره میتپه. من الان کلیم داره، من خیلی چیزا تو بدنم دارن کار میکنن، هنوز نفهمیدم اصلا اینا هم تو بدن منن، تکوینا هستن. حالا یه چیزایی هم خدا تو خلق نفس، خلق ذهن یه سری خصوصیات تکوینی گذاشته که اصلا باید یک فیلسوفی بیاد امور عامه بخونه، بعد نفس شناسی کنه تا اینا رو بفهمه. اینا از محل استعمال و وضعمون خارجه، لذا وضع عامه، موضوع الله هم عامه،
مستعملون فی همه عامه. آقا سوال، یا عامه چه رابطه ای با معنا حرفی داره؟ دوباره بگو. همون رابطه ای که تو بین وضع و موضوع اون میخواستی درست کنی به هر شکلی. منم اینجا سر انطباق قهری، تعبیر کن انطباق قهری مستعملون فی بر مستاق خودش دارم. تمام شد و سلام نامه تمام. اونم دسته باش تکمینیه. حالا تو میگه خب من چجور اینه شناختم؟ میگم آقا این چجور برای فلسفه؟ من به من چه برمید؟
مثلا
این
میره تو وادی دلالت یا حتی اونجا نمیره، این انطباق قهری کجا رو میشه؟
بذارید به حقیقت الاستعمال که برسن در مورد انتقاله بیشتر صحبت کنیم. مفهومه چرا میگم آقای رضایی؟ چون انتقال مال استعماله اونجا بیشتر تحقیقش میکنیم. فقط میخواستیم بگم حرف فصول هم دیگه باطل شد با این بیان مشبعی که گفتم. مستعملون فیهمون هم عامه دیگه، مستعملون فیهمون رفت نیست. چرا؟ انطباق قهری.
همچون چیزی مورد قبوله یا
جانه؟
الان میگه همچون چیزی مورد پذیرش هست.
یعنی باید مثلا چی بگم؟ بگم من پذیرش میکنم؟
آقایون
آخون که پذیرش کرده. اتفاقا حرف آخون اینه بهتون بگم، از حرف همه اقلائی تره. لا يمكن الفرار. اینطوری هم باید. خب آقا تمام شد فصول، بریم مطلب بعدی. آخ باید میذاشتم بیاید الان متوجه شدم. خب تمام شد. حالا این تیکه دقیقه چندیم از کلاس؟ بعد شما استماعی بکنید. خیلی بله. من واقعا یه موقعی یه رساله ای نوشتم توی بحث معانی حرفیه و اقسام وز، بنامه گذاشتم ببینم تا چقدر میتونم از حرف آخون دفاع کنم. اون موقع تونستم تمام اشکالاتی که آقای اصفهانی، محقق عراقی، محقق ناهینی، محقق خویی، آقای بروجردی، همه ی اینا با آخون دارن جواب بدم. و به نظرم اومد حرف آخون اقلائی ترین و شیرین ترین حرف بر اساس اطلاعات موجودمونه، مگر به اطلاعاتمون چیز دیگه اضافه بشه که حالا چون این بحث خیلی سخته نمیرم توش، و الا مثل بحثای قبلتون میگفتم یه حرف کجای ما بعد از کجا شروع کنیم که اون بحث دیگه. امام از اون ناکجا آماده شدی کرده. آقای صادقی، امام فکر میکنم این نمیدونم، حالا من اینطور احساس میکنم دیگه، حالا مثلا من میگم کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن، تو میگی مسی بهترین بازیکن، چیکارت کنم؟ من رژیم داره حرفم، منطق داره حرفم. من فکر میکنم تنها کسی که فهمیده آخون تا کجای قصر دیده و داره میبرتمون امامه. من هیچ کدوم از این تفاصیلی که برای عبارت گفتم از غیر امام نگرفتم. حالا اگه مناهج رو ادامه بدم بهتون نشون میدم کجای حرف امام با اینجا منطبقه. البته تو مناهج تا آخر سال گذشته که دواعی و اینا رو بحث کردیم، اینا رو پیاده کردم تو حرف امام مفصل، حداقل اینجا رو خوندیم تو مناهج. صریح عبارتهای امامه. و به نظرم میاد که تنها کسی که این جنبه رو خوب خود آخون تلقی کرده امامه. یعنی اینا مثلا توی گفتم بهتون، حالا به صیغه افعل میرسیم، اینا تو صیغه افعل همه حرف آخوند میزنن. اصلا چون شما برو کلمه داعی سرچ کن تو کتابای اصولی، همه حرف آخوند میزنن، اما خودشون توی حقیقت استعمال اینو نمیگن. اگه میگه پس چرا اینجا نمیگی؟ حالا ببین الان من مورد بعدی که میگم چقدر روونه، چقدر خوشمزه میشه. آقا ببینید حرف آخوند چی شد بچه‌ها؟ آخوند گفت آقا ما یه مقام وضع داریم، یه مقام استعمال داریم. وضعمون یک رابطه اقلائیه، استعمالمون هم یک رابطه اقلائیه. وضع یه موضوع و موضوع اون لم میخواد، استعمال هم یه مستعمل و مستعملون فی میخواد. در اینجا هم هر چی که تو موضوع اون له اومده ما نوکرشی، نه چیزی که حین الوضع بوده اما دخیل تو موضوع اون له نباشه. آقا اینا تمام؟ میگه بله. اما علاوه بر این دو مسئله اعتباری ما یک چیزی داریم اینجا جنبه تکوینی داره. این حجمت و نفس، هیجان و نفس، این شدن متابولیسم درونی روح برای رسیدن به تولید لفظ و خروج لفظ از دهان متکلم که مستعمله، این چیه؟ این لوازمی داره. به قدری این مطالب تو بحثای کلام جدید نافعه، به قدری نافعه، یعنی قشنگ میشه با همین مقدار اطلاعات فقط یه کسی اگر اینطوری بلد باشه حرف بزنه، منشه بره اونجا الا ماشاءالله آدم شیعه میکنی مستقیم ها، مستقیم یاد چه میگه اگه کسی این حرف بزنه این معلوم شه پیغمبر آخرت زمانیه. اینقدر اونجا قاطی پاتی اوزا و متاسفانه بخشی از یه حرفاری عبدالکریم سروش میفهمه، لذا من میگم این فی قلوبه هم مرزانه. نه یعنی میفهمه بعد ازش عدول میکنه، بعد یه طوری هم عدول میکنه که خبری نیست، بعد خب مثلا تو فضا خب کسی نمیفهمه، بعد که ای بابا شون بابا حواست هست خب. ببین این قصه خیلی اینجاست که آدم بصیرت باید داشته باشه. این طرف ما آدم دارم مثلا الان بند خدا شریعتی حرف چرت و پرت زیاد زده قاطی پاتی، اما واقعا آدم حس نمی کنه که خودش ان علمن و ملتزم به لوازم فاسده این مطلب داره اینه میگه. یعنی انگار آدم متدهیری بود، امام حسین اگه قبول داشته، اما نه چرا یه امام حسین همش پوزیتویستی آمپیریستی میدید، یعنی امام حسین مثلا بزرگ شده جان لاک میدیده، نه که میخواد اینطور میبینه. این اشکال نیست، خدا رحمت کنه آقای بهجت علی الله مقامه میفهمد خیلی از روات حدیث ما ائمه ما رو امام نمیدیدن، یه عالم بزرگی میدید، این ماکزیموم شخصیت فکریش ایقده، اما یه کسی که قشنگ همه چیه ببینه بعد آخرش بزنه زیر کاسه بازی از اول خراب، بازی خراب کنه بگه بریم از اول شروع کنیم، این دیگه باید با بازی نمیشه باشه، باید طور دیگه باید باشه حرف زد دیگه. ما ضربه میخوریم اگه بخوایم بحث علمی کنیم با یادم اینجا دیگه یکم دافع امیرالمومنین هم میخوامش با جاذبه نمیشه کار کرد. حالا آقای آخوند علی الله مقامه میگه این استعماله که فرایند درونه حیث تکوین داشت، همین توضیحاتی که خدمتون عرض کردن گفتم دیگه براتون، این فضا، این حرکت، این استعمال، این شرایط دخل تو موضوع آن له نداره، دخل تو مستعملون فی هم نداره، اما اثر داره تو فرایند استعمال، سبب بشه یه لفظی یه جایی نیاد یه جایی بیاد، نه چون موضوع اون لهش نمیتونست بیاد، نه چون مستعمل اون فیش نمیتونست بیاد، این شرایط اجازه رو نمیده و اینا هم دخلی در موضوع اون مستعمل فی ندارن. ان نحو ارادت المعنا، ارادت المعنا این شدن در اون نفسه، این لایکات و یکون از قیود موضوع اون له ولا المستعمل فی. خب آخه میگه کسی اینو تعقل کنه، حالا من میخوام یه چی دیگه براتون بگم. یه بحثی داریم در فقه، یه بحثی داریم در فقه سر سیاق مشترکه. چی هست سیاق مشترکه؟ مثل بعتو، بعتو فعل ماضی خبر، بعتو صيغه انشاء، بعتو فعل ماضی، بعتو صيغه انشاء، اشتریتو، انکحتو. آقا فرق این دو تا چیه؟ آی صادقی اینجا یه لفظه ها دیگه، اینجا یه لفظه، هم معنا خبری داره هم معنای اج. آی رضایی بود گفتم لفظو بذارید تا بعدم برسیم به حقیقت الاستعمال، الان برای من مهم نیست، یه لفظه، یه بعتوه، مثل من و ابتدا نیست که دوتا لفظه برای من، اینجا یه لفظه، انگار دوتا معنا داره، انگار دوتا معنا داره، یه خبری یه انشایی. او برم محققه این از فقه و اصول میگن نه خیر اینا مترادفه، اینا یه معنا هم بیشتر ندارن. خب پس ما اگر واقعا پس مل فرق بین به اتو خبری و به اتو انشایی؟ سوال قشنگه دیگه. آخون میگه اینم با های مبرا من توضیح داده میشه. یه سوال کنم، مل فرق بین امر تهدیدی و امر مثلا طلب بعث انشاء متعلق فی الخارج میگه مال فرق بین امر ترجی با امر مثلا تعجیز. افعل تو هم که میگی موضوع لش یکیه، پس مال فرق الان اینجا هم میگیم بین بعت و با و بعت و مال فرق. آخون میگه باز همون جواب رو من میدم، من میگم که اخبار و انشا برمیگم بو حیث تکلینی نفس. نفس وقتی تو مقام اخباره یه فرایند داره منجر به تکلم و به اتو میشه، وقتی تو مقام انشائه یه فرایند داره منجر به تکلم به اتو میشه. شاهدش هم چی؟ حتی تون صدا عوض میشه کار مثل بحث دیروز بود، بگین جمع تکلینی داره و الا موضوع اون لحه، موضوع اون لحه لفظ یه لفظه. این هم از قیود مقامه استعماله. بخونیم عبارت رو. نه آخو میگه نخه استعمال فی ما بزنه. نه تو الموجز هم نمیگفتی، تو اصول فقه هم نمیگفتی، تو الموجز نمیگفتی، تو مکاسب هم شیخ نگفت مجازه. بله. اونجا که گفت من مقولت المعناست لا من مقولت اللفظ و اینا سببه، و گفت سبب هم شیخ هم حداقل من یادم دفاع کردم ازش.
چی میشه که
اینا
به
نحوه اراده تو کتاب لغت برای به تو چی مینویسن؟ میگن یه هیئت داره، یه ماده داره.
چه فرقی بین مثلا فعل ماضی مضارع میشه؟
هیچ.
در موضوع نه مثلا لفظ
ادبا گفتن آقا برای اخبار برای انشاء از مضارعش استفاده نکن.
نه خود حقیقت معناش
هیچ فرقی نمیکنه. اصلا به تو یه هیئت داره، یه ماده داره، مادهش بیعه، هیئتش هم فعل ماضیه. متکلم وحده هم هست. اما این بستگی داره تو چه مقامی استعمال بشه. فروختم خریدم یه دو مقام. اما اینا مالش اون مقامه که اسمش نمیدونم چی بذارم، سلبی میگم نه موضوع له نه مستعمل فیه. وجدان شد قشن میگم مثل امر، میگه جعلی به ما این ای مردی جعلی به ما این آبه مثلا ته در رست با برفت پایین بیاره، تاریکه، پر خرس دوره، کفتار دوره چشم است، جعلی به ما این. حالاتش این پوزیشن نفس متفاوته تو این شق مقام، تو این مقام، تو این مقام، حالتش، حسش. جانه؟ نه اصلا ربطی نداره. بله مفصل اینو سر داعی من بحث میکنم به چی باید استنادش بدیم. بعد اینو براتون با مراحل فعل اختیاری میگن، تصور، تصدیق، اینا خیلی قشنگ.
یعنی اصل اشکال اینه دیگه، ما این لوازم مقام استعمال رو چسبیم
به سیغه بعد گیر کردیم. ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضا کذلک، ایزن اینم هم مثل همون قبلیه کذالک، اینم مال مقام استعماله نه مال مقام موضوع له مستعمل فی، فیکون الخبر موضوعا مثل همون قبلیه من موضوعا لیستعمل. اینم میگه لیستعمل فقط او عالیا ایچی فی حکایت ثبوت معناه فی موتنه اخباره، والانشاء بازم همونه موضوعا اما لیستعمل فی قصد تحققه و ثبوت میخواد ایجادش کنه. و این اتفقا فی مستعملا فی، اینا تو موضوع اون لو مستعملون فیشون با هم فرقی ندارن. خب حالا یه نکته کوچولو میگن دیگه رد میشن. این قصه ایتی که یه عبارت، یعنی اگر ما تو حپروت هم زندگی کنیم نمیشه این عبارت رو با شرط الواضح توضیح داد، چون اصلا انشاء و خبر وضع مستقل
ندارن.
ولی آخون اینه به قبلی عطف کرده. پس معلومه که قبلی هم شرط الوازم نیست. خورشیدی آقا معلوم شد این نکته؟ نبودی با بودی؟ احساس کردم نبودی.
چرا؟
گفتم این قسمت خبر و انشاء این دیگه ربطی به وزن نداره قطعا. چون اصلا ما یه وزن برای خبر یه وزن برای انشاء که نداریم. هیچ کی نگفته اینو. لذا اینجا دیگه نمیشه برش گردون به شرط الوازه. میگیم واضح به طور وزن کرد، شرط کرد بامون تو مثلا چی؟ تو چی؟ اصلا این شرط الوازه چی تعقل نمیشه. اصلا قصهش فرق داره با منو ابتدا که بشه اونو حتی میشه تصویر کرد با شرط الوازه. اصلا قابل تصویر با شرط الوازه نیست. لذا اینجا یکی از شواهد دیگه قصه است که ماجرای بند خدای بزرگوار شرط الوازه نبوده. خب حالا سؤال آخوند آخره فقط این قصه رو که شروع کرده گفته لا یبعد، جزمی حرف نزده. آخرش هم که گفت فتعمه ففهم هم نیست که اشاره به دقت مسئله باشه.
در شوق نفسم یه اتفاق میفته در رابطه با یه لفظ هست و اینکه بده تحلیلی باشه یا بده را همین من بگم آره، ولی اینکه من تو دو تا لفظ یا دو
اون منو ابتدا دیروز بحث کردیم.
خب میدونم به منو ابتدا ربطی نداره این مسئله.
باشه حالا که اونو که دیگه بودن یعنی شما این سوال نه بیدون میخوام که این سوال الان اینجا خب به تو یه صیغه است دیگه مثل یه لفظه. خب بگم یه اشکالتون حتی اگه وارده بحث قبلمونه که تو معانی حرفی رو گفتیم اما الان بده اینو حل کنی فعلا الان وارد
این تفسیر همین حرف اول
نه داره این میگه اینم اهم و بابه. شما الان دارید میگید من تعقل میکنم این همو باب باشه اما او دو لفظیه رو تعقل نمیکنم. میگه خب باشه اون دیگه قد عرفتون ولش کن الان اینو بچسبی فعلا این لفظیه الان اینو میخوایم چیکار کنیم ما؟ آخوند گفته لا یبعد باشم گفته فتعمد اینو شو معنا کنیم. آی آخوند رفقا این قاعده رو از من بلد باشید. آخوند معمول قبلا گفتم البته آخون معمولا جاهایی که به مسئله تبادر و استظهار بحثای لفظی میرسه با وز ظاهر و لا یبعد حرف میزنه. دقت کردی؟ به جاهایی که به مثلا تبادر میرسه بخواهم مثلا از فلان لفظ فلان چی رو تبادر کنیم تو لا تنقص الا ماشاءالله الان میبینی تو لا ضرر میرسیم. آخون جایی که به اینجور مطالب میرسه یعنی میخواد تبادر کنه موضوع اون لفظ میخواد استظهار کنه از یه صیغه ای اینا رو همش میگه واسه ظاهر لا یبعد یمکن. این تعبیر تردیدی تو این مقام ها به معنای شک آخون نیست چون اصلا مختارش و هو الحدش رو با لا یبعد میگه با واسه ظاهر میگه این ده بشه شما اشکال نگیرید به کفایه. اگر یه جایی یه مطلبی رو میخواست موضوع اونلی استظهار کنه میخواست موضوع اونلی تبادر کنه گفت واسه ظاهر ان نسیقته و زعدل کذا مختاراتش هم اینطوری میگه. میبینید الان این بندازی کفایه شاهد داره یه عرضه من نه الان این دقیقه اول من بگم این نکته رو داشته باشید خب خودم خرابش کنم الان میگم این نکته رو من بلدم لذا خودم جاهای دیگه کفایه که آخون گفته لا یبعد همه میگن چرا با تردید حرف زده میگم نه اصلا سیستم آخون تو ماجرای وجدانیات ظهور و تبادر اینه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که اصلا جنس باب الفاظ قطع و بت بردار نیست. برهان خونیست، برهان قرص قائم میسته فولاده. اما جنس باب الفاظ مثل ژله است. ژله دیدید ژله هر کارش هم کنیم آخرش میلرزه. استظهار و تبادر یعنی کل هزار تا قسم حضرت عباسش هم بذاریم روش آخرش مثل ژله است. تبادر اینه، وجدانیات اینطوریه. لذا اصلا عبارت آخون عبارت صحیحیه، منطق داره این کار که هیچ وقت تو نمیگه من تبادرم و شک دارم توشا، میگه وجدانم تبادرم اینه، میگه وظاهر اینه، لا یبعد که ای باشه. چون اصلا جنس ماجرا قسم و آیه بخوریم روش نیست. لذا هم یه کسی یه تبادر داره یه کسی یه تبادر دیگه داره. لذا آخون میبینه تو کفایه جایی وقتی میرسه به استظهار از آیه میگه والله العالم. این والله العالم نه یعنی من ظهور آیه رو بلد نیستم، نه یعنی جنس مسئله مصب مسئله وقتی به استظهار میرسه من نمیتونم مگه مثلا آب سرد و گرم دستم گذاشتم سرد بود گفتم آب سرده. ظهور وجدانیات اینو رعایت میکنه. شالا برای علمای علم پدیدارشناسی به درد میخورد نکته‌ای که الان گفتم. اما ریشه این مسئله هم یه تیکه تاریخی هم برم براتون، ریشه این مسئله هم برمیگرده به تأثیراتی که آخون از مرزا محمد حسن شیرازی بزرگ گرفته. صافت فتوای تحریم تنباکو. مرحوم شیرازی مؤسس مکتب سامرا، مرحوم شیرازی خیلی تو مجموعه علمی که داشته، فقهش، اصولش، لغتش، خیلی با تردید سیر میکنه کلن جل سب کشه. آخون اینو به نظرم میاد از میرزا محمد حسن داره، چون آخون سنش هم کم بود. میرزا محمد حسن شیرازی زمان مثلا خدمتون عرض کنم مرحوم شیخ اعظم یه کسی بود که مثلا 10 سال از شیخ کوچیک‌تر بود، 15 سال از شیخ کوچیک‌تر بود، حالا اینا همه مثلا 20 سال 25 سال از شیخ کوچیک‌تر بوده، بزرگ درس شیخ بوده میرزا شیرازی. آخون بنده خدا 2 سال آخر عمر شیخ رسید به درس شیخ. لذا از میرزا حسن خیلی استفاده کرد، کما که از اساس علی های شوشتری استفاده کرد، خیلی از بزرگان درس شیخ استفاده کرد، از محقق رشدی، از اینا استفاده برده و هرکون استفاده هم میکنه تو حرفاش. اینا از میرزا شیرازی دارد. میرزا شیرازی، میرزا محمد حسن یکی از مثالهای نقض قصه انسداده، چون ما تو انسداد که میرسیم میخواییم مطلق الظن حجت کنیم، میگیم بخاطر اینکه احتیاط اونجا به اختلال نظامه، ما که همه جون رعا که نیستیم ولمون که باشن توی عالم یله. تو مقدمات انسداد ما مکلف هستیم ول نیستیم، اوورم رای برای احراز احکام میمونه احتیاط کنیم، احتیاط هم که مستلزم اختلال نظامه، پس لای طریقه لنا الا تحری تحصیل زن. بعد اونایی که میگن که احتیاط هم که نمیشه بکنیم اختلال، میگن نه ما کردیم و شد. میگن کجا؟ میگن میرزا شیرازی. معروفه که میرزا شیرازی فتوا نمیداده، میرزا شیرازی غالبا تو مسائل فقه فتوا نمیداده، احتیاط میکرده، اما با احتیاطش مشکل حل میشده. 20-25 سال هم مردم ازش تقلید میکردن، هیچ اختلال نظامی هم به وجود نیومد. غالبا اینطور بوده. آره بالاخره میگم اصلا میرزا شیرازی خودش یه تحقیق میخواد، یعنی مثلا یه کسی یه پایان نامه جامعه شناسانه با سبک جامعه شناسانه بیاد میرزا شیرازی تحلیل کنه، چیکار میکرده ای؟ جدی ها ارزش علمی داره. میرزا شیرازی یه کسی بوده برای خودش، یه واقعا یه فحلی بوده، یک مدرسه بوده خودش، یه امتی بوده برای خودش، لذا هم مکتب سامر را رو انداخت. و خلفش هم میرزا محمد تقی بود واسط احمد کربلایی، واسط احمد عارف، استاد واسط علی آقا رحمت الله علیهم اجمعین. بله که آقای استاد القاسم لواسانی رحمت الله علیه وصی واسط احمد، وصی ظاهر یعنی کفن و دفن و اینها، پدر اسد علی لواسانی. اسد علی لواسانی تو حرم آقای امام رضا علیه السلام مدفونه الان. اسد ابوالقاسم وصی سید احمد بود، حتی شنیدم که اواخر اون با زن سید احمد هم ازدواج کرد، یعنی تحت پوشش خودش، تحت تکفل آورده بودش که تنها نمونه، کسی نداشت توی نجف. اینطور بوده، خیلی میگفت که سید احمد یه روز به من گفت که درس که تمام شد، درس فقه، آقای بهجت میگفت سید احمد آقا، اینم خود میگفت سید احمد کربلایی تو این سلسله جلیله آیت الله العظما بود اگر بقیه آیت الله بودن، یعنی مرجعیتش محرز بود در فقه. حالا بقیه هم مجتهد بودن، اما اینکه یه مجتهدی بروز، مثلا بالاخره الان مثلا فرض کنید آیت الله جوادی بروز فقهی داره، آیت الله حسن زاده او بروزو اینکه بروزی مسلم داشته باشه سید احمد. بعد سید احمد تو 40 خورده ای سالگی به اسم آیت الله معروف بوده تو نجف، تو اون نجف حساس اون موقع انقدر قوی و بارز بوده در فقه که بعد حالا کسی مکاتبات علمینش بخونه یقین میکنه که این اصلا یک درویش عارف، کتابای نمیدونم تمام تعبیلات ملا عبدالرزاق کاشانی و سعید الدین فرقانی و نمیدونم معید الدین جندی و همه رو حفظ بوده. یک چیز عجیبی بوده سید احمد. سنش هم 50 خورده ای سال بود رحمت خدا رفت، سل گرفت، سل گرفت، از شدت گریه هم یکی از چشماش کور شده بود، بکا بود، واحد العین معروف بود. بعد سید احمد گفت که آیا ابوالقاسم بشین، همه که رفتن گفت برگه و خودکار در بیار و بنویس، میخوام یه چیزی بگم بنویسی. میگفت دیدم سید احمد خیلی اذیته و ناراحته، رفتم این مقداری قلیون و اینا براش چاخ کردم و بردم گذاشتم، هم یکم آروم شد. بعدن بهش گفتم که تا آقا چی شده؟ گفت که بنویس که امروز حکومت دنیا در ظاهر به دست شماست، بعد ولی در آخرت حکومت به دست جده ام فاطمه زهرا سلام الله علیها است، قطعا از شما به ایشان شکایت خواهم کرد. و السلام علی من اتبع. بعد میگفت که من گفتم که آقا چرا، برای کی؟ ملا میرزا محمد تقی شیرازی، شیرازی دوم که بهش میگفتن مدقق، بعد از میرزا محمد حسن حوزه سامر را اداره میکرد، ایشون بهش میگفتن مدقق شیرازی، صاحب حواشی مکاسب و حواشی عمیقی هم داره. بعد گفتم که آقا چرا، بگم میرزا محمد تقی چیزی در مورد شما گفته، بدی گفته؟ بعد شما کسی نیستید که اگه بدتونه بگن اذیت بشی؟ گفت که نه، دیروز عده‌ای اومدن گفتن که اومدیم که ازت تقلید کنیم. گفتم چی؟ گفتن میرزا محمد تقی گفته که بعد از خودم، بلکه قبل از خودم، هیچ کس رو جز سید احمد سراغ ندارن و اعظم تلامیز درس میرزا محمد حسن. از این ارجاع انقدر ناراحت شده بود. اینم عبرتی است برای همگان، برای همگان. رضوان الله تعالی علیه مجمعی. حالا میرزا محمد حسن خیلی هم با تردید حرف میزد، یعنی کلن با از بعد از ایشون هم بود که دیگه رساله ها معمولاً توش یه دوز احتیاطی گذاشتن. دیگه الان شما تو رساله مثلا مرجع میبینی حاشیه عروه فتواش داده، اما تو رساله گفته مثلا عین اونه، گفته یه احتیاطی توش گذاشته، نمیخوان بالاش کنیسن انشاءالله مجزی، یه دوز و مایی از احتیاط میذارم توش. معروفه که از بعد از میرزا محمد حسن این رایج شد این کار، رضوان الله تعالی. خب حالا این لا یبعد اینجا و فتعمله میشه ای طوری معنا کرد؟ یه همه منبر رفتیم که لا یبعد بماسونیم، نه نمیشه. چرا؟ اگه فقط لا یبعد بود جمعش میکردیم، اما فتعمله واقعا اجازه نمیده. حق با اوناییه که میگن آخوند اینجا به زرس قاطع حرف نزده. خب پس چیه قصه که آخوند اینطور با فتعمل اومده؟ توضیح
کنه یه خط
انشاءالله به بحث موضوع له امر که برسیم. آخون یه بحثی داره در مورد طلب، منجر میشه به تحقیقی در حقیقت انشاء، به تحقیق در حقیقت انشاء. و یه قاعدی در المنطق خوندید، اول المنطق للاشیاء وجوداتون اربعه، خارجی، ذهنی، لفظی، کتبی. آخون میگه بعض اشیاء یه وجود پنجم دارن، اسمش وجود انشائیه. پس با این توضیح لفظی و کتبی که ما بهش میگیم اعتبار، انشائی هم اعتبار، نه انشائی یه چیزه، لفظی یه چیزه، کتبی هست، پس انشاء مساویه با اعتبار نیست. ولی خب لفظی هم، لفظ هم اعتباری، نه اونجا یه چیز دیگه مد نظره غیر از بحث حقیقت و اعتبار. آیا آخوند اونجا یه تحقیقی در حقیقت و امور انشائی میکنه و اینکه وعاء انشاء کجاست، ظرف انشاء کجاست؟ این فتعملش به خاطر تردید اونجاست. اما حالا اونو باید توضیح بدیم که او چیه، سر جاش میرسیم توضیح میدیم که اون مبنا چیه، اما نتیجه اون مبنا با اون تردیدها، نتیجه اون مبنا با اون تردیدها ثمرش این شده که چون هنوز این درس خارج کفایه است، هنوز کفایه به اونجا نرسیده و جنبندی نشده، اینجا فعلا با تردید ازش عبور کرده واقعا. تا ببینیم مبنامون تو حقیقت انشا چی میشه. البته مبنایی که اونجا آخوند اتخاذ میکنه همینو تثبیت میکنه. یعنی آخوند اگر دور دوم که فایر مینوشت که فتح محل نمیذاشت، همین میشد. اون دیگه لایعباد هم همونطور معنا میشه. بله بله بله، سر خدمتون آرزن وجود گفتم حقیقت طلب. آره انشاءالله. خب بریم مسئله بعدی. عرض کنم خدمت شما اسم اشاره و ضمیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند میگه با این توضیحی که گفتیم، با این سیستمی که توضیح دادیم، اون اخوات اسم حروف هم حل میشه مشکلشون. توضیح من اجمالم بدم دیگه، فقط عبارت بخونیم دیگه خیلی روش کار کردیم. آقای آخوند میگه ما توی ضمائر و اشاره و اینها وقتی نگاه بکنیم دو تا فاکتور داریم که این دو تا فاکتور علی سبیل منع خلوف در همه این اخوات وجود دارن. دو تا فاکتور داریم، یکی فاکتور تخاطب، مخاطبه کردن، مواجهه مستقیم. یکی اشاره، اهم از اشاره ذهنی، اشاره خارجی، که اینو قبلن تو لام استادم خوندید انواع اشاره و عهد رو تو علم معانی. درست شد؟ آقا حواسا هست؟ حواسا هست؟ آخوند میگه این دوتا دوتا از خصوصیات استعمالن. دوباره همون انحاء اراده و اطوار استعمال، یعنی نه در موضوع له نه در مستعملون فی. هازا معنایی داره، اما این معنا ملازم با اشاره است. لذا شما اگه اشاره نکنی طرف از هازات نمیفهمه چی مد نظرته. مگه قرینه باشه؟ مثلا فرض کن جلوت سه تا چیز باشه، تا اشاره نکنی معلوم نمیشه. یه چیز باشه از باب انحصارش هازا مشارن الیهش خود به خود معلوم میشه. انت و انت هم همینطوره. آخون میگه ضمائر غائب توش اشاره هست، اهم از اشاره ذهنی زیدی که قبلا تو میشناختیه، اشاره متنی تو عبارت قبلا ذکر شده مثلا توش اشاره هست، ضمائر خطاب توش
اشاره.
تخاطب هست، تخاطب احضار معنا میخواد.
چطوری تشخیص میدیم مال استعمالشون حرفیه
یا نه؟
چطوری تشخیص میدیم مال استعمال؟
میگه بخاطر اینکه من تبادرم از موضوع لون استعمالون فی اینا نیست، همون توضیحی که قبلا دادیم. آره میگه تبادرم همونه. میگه فقط نکته ای که دارم اینه، این جنبای خصوصیات سبب میشن این تطبیق و جریه بر خارج، خاص، جزئی اینا توش پیش بیاد. این مصحح اون جزئیت و خاص شدن است که اینا هم ربطی به مقام موضوع الله مستعمل فی ندارم. بخونیم عبارت. ثم انه قد انقدح قد ظهر مما حققناه که انه يمكن ان يقال که ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشاره والضمائر ايضا عام مستعمل في عام وان تشخصه تشخص مستعمل في انما نشا من قبل طور استعمالها. این تشخص جزئیات خاص شدن از مقام استعمال، طور استعمال به دست میاد، نه از مستعملون فی، نه موضوع له. چرا؟ توضیح و ذلك حیث ان اسماء الاشاره وضعت اسماء اشاره لیشار به این اسماء اشاره الى معانی ها و کذا بعض الضمائر، ضمائر غایب هم توش اشاره هست، و بعض الضمائر لیخاطب بها المعنا تا بتونیم با مخاطبه با معنا داشته باشیم. والاشاره و التخاطب يستدعيان التشخص، ربطیان حرفیان طرف میخواد. فدعوا ان المستعمل فيه في مثل هذا هو اياك انما هو المفرد المذكر ما میگیم مستعمل عرفی اما مفرد مذکر و ان تشخصه انما حصر ورد جاء من قبل الاشاره من قبل التخاطب بهذه الالفاظ الى اون مفرد مذکر فان الاشاره او التخاطب لا يكاد يكون الا این اشاره و تخاطب الا الى الشخص او مع الشخص باشه که ما این اشاره یا تخاطب رو انجام بدیم فدعوا آقا این ادعا چی گفت؟ پس موضوع له مفرد مذکره موضوع له مفرد مؤنثه عامه تشخص پیدا کردنش مال این اشاره است یا تخاطب است فدعوا غیر مجازفته دعوای پوچ و باطلی حرف گزاف و عبسی نیست دوستان عبارت باز جانم همین رو میخوام بگم عبارت یک تزلزلی توشه دوباره عبارت به زرس قاطع حرف نمیزنه آیا این به زرس قاطع حرف نزدن برگرده به اون تبادرهایی که من گفتم معمولا آخون با تردید میگذرونه این تردید واقعا حق قوله ها اما اینجا آخون با تردید میگه اینطور بگیم یا بگیم واقعا آخوند اینجا مردده اگه مردد باشه هم مثل قبلی محملی براش داریم یا نداریم این بحث میخواد یکی از احتمالات اینه گفتم براتون معمولا تو درس خارجها این اخوات تحقیق نمیشه لذا انگار که مثلا آخوند میگه من اینا رو حالا تا حالا تحقیق مفصلی نکردم اما میشه اینطوری توجیه بشه دقت کردید؟ یه محمله بعضی ها گفتن که نه وجدانه توی ضمائر و اسماء اشاره حیث تخاطب و اشاره تو موضوع اونلش خوابیده دیگه بعضی گفتن تبادرمون اینه که اصلا تو خود معنی موضوع اونلشه فضل از مستعمل لذا پس باید حتی اگر حرف آخونده تو معانی حرفی قائل بشیم اما تو ضمائر و اشاره قائل بشیم که اینا مصداق قسمه ثالثن بعضی هم اینطوری گفتنه جانم یعنی با تردید گفته بعد اونا اشکال ادامه دادن گفتن آخون بخاطر همین نکته شک داره هنوز قاطع نیست
با تفکیک اشاره یا آمون خواست جوابش رو میگیرن
فهمیدم تبادر رو چه کار کنی؟ اگه میگه تبادر همه چی؟
الان تبادر آخون اشاره خاص به این فرده یا نه؟
آخون که میگه تبادر هم عامه ظاهر عبارت اینو میگه خب ای تا اینجا تمام من انشاءالله یه وجه جمعی براتون میگم اما نه ای پیچیده که درس خارج بشه فرار کنیم ازش کجا باز نسیه باید هی وعده بدم انشاءالله وضع الالفاظ لذوات المعانی به بابش میرسیم همون بحث ادلال تابع اراده است آخون اونجا دوباره قصه حرف و اسم رو پیش میکشه یکی اونجا یکی هم تو مشتق نه استعمالم همون نگفتم آدرس دادمه آخون دوباره تو مشتقم بحث و حرف و اسم پیش میکشه انشاءالله تو ذوات المعانی بحث دلالت تابع اراده یه چیزی در مورد این ضمائر و موصولات براتون میگن انشاءالله درست شد آقا؟ خیلی خوب حالا ادامه بدیم آخر عبارت برسیم بسم الله الرحمن الرحیم کجا رسیدیم؟ فتلخص من ما حققنا پس آشکار این دیگه جنبندی نهایی معانی حرفیه و اخواتشه ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات صریح دیگه حرف میزنه خصوصیاتی که از قبل استعمالات میان لا یوجب تشخص المستعمل فی داره محکم حرف میزنه سواء کان تشخصا خارجی یا تشخص خارجی داشته باشیم که بخواد تو مستعملون فی اثر بذاره که ما فی مثل اسماء الاشاره هازا مشاعله مشخص خارجی داره رمان کنیم تو حفروت افرمی اینه مشخصا در خارج هستش او ذهنی هن تشخص ذهنی قبلی داره بره تو خارج نیست که ما فی اسماء الاجناس که ما فی الحروف حروف خصوصیتشون ذهنی بود خصوصیت خارجی که نداشتن یادتونه من غیر فرق فی ذلک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس هیچ جا ما خصوصیات طور استعمال رو وارد موضوع اون لب مستعملون فی نمیدونیم ولا امری هذا واضح خیلی امر بدیهی بود. یادتون نمی گفتم آخون میگه با من این فلسفه رو دارم میگم، نه به درسی ازم بگید میخوام فلسفه بگید تا آخر کفایه، فقط اینجا چون خلق الله فلسفه گفتم من گفتم. ولی امر هازا واضحون، شاهد قشنگی میاره. ولذا لیس فی کلام القدما من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن فی الحرف کون، این معنا لیس فی کلام القدما عینون ولا اثر، در عبارات قدما خبری ازش نیست، این بعدن به وجود. انما ذهب الی بعضو من تأخره، این حرفا از قوانین به وجود اومد، قوانین و فصول و اینا ما رو بردن تو این فضا. و لعله لتوهم، دوباره حرف گذشته رو تکرار میکنه سر حروف، توهم کردن که کون قصد المعنا به ما هو فی غیره من خصوصیات الموضوع له من خصوصیات المستعمل فی، و الغفله من ان قصد المعنا من لفظه علی انحائه. چقدر جمله قشنگه، علی انحائه، نحوه خبری، نحوه انشایی، نحوه غیری، نحوه استقلالی، نحوه تهدیدی، نحوه تعجیزی، نحوه طلبی، نحوه‌های مختلفی که در آینده هم برای استعمالات خواهیم گفت، اینها لایکات یکون من شؤون موضوع له و اول مستعمل فی و اطوار الموضوع له اول مستعمل فی نیست. و الا، و الا یعنی چی؟ امکانه که اینا جزو شؤون بودن، فلیکن قصد المعنا به ما هو و هو، داره اسمو میگه، و فی نفسه ای کذالک، اونم باید حیث استقلال که موضوع اون لش میومد. بدیهیه نیست، چون تبادرمون از اسامی، حالا حروفی کم تبادرشون سخته، اما تبادرمون از اسامی ذات المعناه. این جمله مهمی ها، تبادر در اسامی قطعا ذات المعناه، ایش که شک نداره، هیچ لغوی هم نگفته که معنا با قید خاصیه، ذات المعنا موضوع اون له. فتأمل فی المقام فانه دقیق، حالا بالا گفت واضح ولی امری هازا واضح، حالا میگه دقیق. و قد زل فی اقدام و غیر واحد من اهل تحقیقه، و شد آقای مظفر گفت اولیات مثال بزن، گفت الوجود و موجود، گفت اولیات مثال بزن المنطق، گفت الوجود و موجود، گفت اساس الوجود جزء عبده البدیهیات اولیاته، فقط یه شبهه‌ای ترعت، اینا رفتن تو اساطیر ماهیت، بله شبهه‌ای ترعت که 300 سال همه تو اساطیر ماهیت بودن، یه 100 سالی هم اساطیر وجود اومد، نمیدونم اومد یا نیومد، این اساطیر وجود مثل یه بله شبهه‌ای بود، به خاطر اینکه بعدش هم الان شد اساطیر وجود با عینیتش با ماهیت. آقای فیاضی حفظه الله، بله ما نفهمیم این عبده البدیهیات چه جور پا میگیره. آقا میگه ولی امر هذا واضح، اما قد زل اقدام و اهل تحقیق، بله. اما خود دیگه بدیهی بدیهی است. و صلی علی محمد و آل
محمد. افشار درس بخون افشار.